بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل دوم، عرصه شام، عرضه ماشی، زمان 22 شهریور 1403، مکان مشهد مقدس.
جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همونطور که فرمودند، آخرین باری که اینجا خدمت عزیزان بودیم 5 سال پیش بود، در روزهای خیلی سختی بود. فکر میکنم شاید آخرین جلسه‌ای که خدمت عزیزان بودیم مجلسی بود که به یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی خدمت عزیزان بودیم و اینجا بحثی که داشتیم اون ایام اون جلسات ایمان درمانی بود. در این 5 سال شاید ما صدها بار این مطالبه رو داشتیم که این جلسات چرا ادامه پیدا نمی‌کنه. خب هم مواجه شدیم با کرونا توی اون ایام و بعدش هم آقای دکتر نوعی عزیزمون دچار یک بیماری خیلی سختی شدن که واقعا از عمق دل خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله خدا متعال لطف کردن. واقعا اون ایام بنده به آقازاده هایشون میگفتم شاید حال من چیزی کم از حال فرزندانیشون نداشتن، ناراحت بودن و پریشان بودن و به لطف خدا الحمدلله با کمترین زایعه بیماری که بازگشت ایشون به دنیا درصدش خیلی کم بود، ولی الحمدلله با کمترین زایعه با صحت و سلامت برگشتند و خوشحالیم که این 5 سالی که با این تلخی ها و سختی ها گذشت باز با این حال این جمع رو دور هم داریم میبینیم. البته این جلسه‌ای که خدمت عزیزان هستیم بنا نداریم ادامه اون مباحث رو مطرح بکنیم فعلا، البته حالا شاید بعدها شرایطی پیش بیاد و به اون مباحث هم برسیم. این 5 شبی که خدمت عزیزان هستیم که شام شهادت امام عسکری است و در واقع آغاز امامت آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم، بنا داریم که بحثی داشته باشیم مرتبط با امام زمان و مرتبط با حوادث آخرالزمان. ما در ماه صفر جلسات رو جای دیگه‌ای داشتیم که 20 ساعت تقریبا مباحثی ارائه شد و در اون جلسات به منطقه شام یک نگاهی داشتیم، هم از حیث تاریخی و هم از حیث نگاه به آینده، از بدو خلقت قضایایی که در شام رخ داده رو مرور کردیم به مسائلی که امروز داره رقم میخوره در فلسطین و منطقه رسیدیم و در جلسه پایانی اون جلسات وعده‌ای که خدای متعال در قرآن داده در مورد پایان در واقع یهودی‌ها در این منطقه که در سوره مبارکه اسراء مطرح شده، اون آیه رو هم آیات رو هم خوندیم و یه نگاهی در واقع به آینده شام داشتیم. این 5 شبی که خدمت دوستان هستیم روی یک موضوع خاصی انشالله بنا داریم گفتگو بکنیم، در مورد اینکه الان در واقع یهودی‌ها توی این منطقه دنبال چی می‌گردن؟ این یک بحثی است که تا به حال ندیدم جایی مطرح شده باشه و بحث بسیار غریبی است. در واقع این نیستش که مثلا ما مسلمان‌ها دنبال امام زمانیم و به فکر این هستیم که به هر حال مسائل جوری رقم بخوره که به سمت ظهور همه چی کشیده بشه، حتی قضیه فلسطین رو هم با این نگاه تحلیل بکنیم، ولی اسرائیلی‌ها و یهودی‌ها همین فقط مدام جا آدم بکشن، بچه بکشن. نه، اتفاقا نگاه اونها اگه بیشتر از ما آخرالزمانی نباشه، کمتر از ما آخرالزمانی نیست. همون قدری که شما این نظام رو میخواین حفظ بکنید، به دست امام زمان برسونید، اونا هم میخوان این نظام بلا تشبیه، نظام صهیونیستی و یهودیشون رو حفظ بکنن، به دست امام زمانشون برسونن، که حالا از اون امام زمانشون که ما میگیم امام زمان به تعبیر دیگه منجی، با عنوان ماشیح یاد میکنن. ماشیح که البته اونا هی جیمی رو خه میگن، ماشیخ، همون مسیح خودمونه. مسیحی ها مسیح ها میگن، عرب ها مسیح میگن و یهودی ها در زبان عبری ماشیح یا به تعبیر بهتر ماشیخ از ایشون یاد میکنن. و فلسفه تشکیل این حکومت صهیونیستی مقدم سازی ظهور ماشیحه. فلسفه این آدم کشیام همینه. حالا ما انشالله شبهای بعد به قضایای عجیبتری میرسیم. حالا فعلا داریم معرفی میکنیم که داستان چی بوده و چیه، ولی چیزی که هست اینها در این منطقه برای ظهور ماشیح خوابهای وحشتناکی دیدن، که یکیش داستان آرماگدونه که قائلن یک جنگ هسته‌ای باید در این منطقه رخ بده، با مختصات خودش که آمادگیشو دارن. به خاطر همین کشور، حالا به قول خودشون کشور اسرائیل، که ما قائل به کشور بودنش نیستیم، کشور اسرائیل جزء کشورهای اول هسته‌ای دنیاست. اینها هسته‌ای بودنشون به خاطر اینه که باید برای روز آرماگدون، برای جنگ آرماگدون آماده باشن، و تا اون جنگ هسته‌ای در این منطقه رخ نده ماشیح ظهور نخواهد کرد. خب ما انشالله حالا شاید دو سه شب دیگه به این قضیه آرماگدون هم خواهیم رسید، هم قرائت یهودی و مسیحیش رو مرور میکنیم. یهودی ها تعریفی دارن، مسیحی ها تعریفی دارن از واقعه آرماگدون، هم قرائت اسلامیش رو با هم مرور میکنیم. برخی فکر کردن آرماگدون همون قضیه قرقیسیاست، قرقیسیا در روایات ما هست. انشالله حالا نمیخوام زود پیش بحثا رو بگم که از دهم بیفته، حالا باید ببینیم شبهای جلوتر که آرماگدون و قرقیسیا یک واقعه است یا دو واقعه است و هر کدوم کجا واقعه میشه و آیا هر دوتا رو روایات ما تایید کرده یا نه و چگونه واقع خواهد شد، که بحثای در نوع خود جالبی خواهد بود. به هر حال وقایعی که در آینده رقم میخوره که امیدواریم انشاءالله این آینده خیلی آینده دوری نباشه. اگر فرصتی پیش بیاد توی این چند شب، یه بحث دیگری که باید داشته باشیم به مناسبت ماشیح، ماشیح‌های دروغینه، که حالا امشب هم شاید یه اشاره بهش بکنم، که به خاطر این اعتقادی که اینها به ماشیح دارن همیشه با ماشیح‌های دروغین مواجه بودن، که یکی از این ماشیح‌های دروغین دجال خواهد بود، که حالا در مورد دجال هم باید صحبت بشه. اسم دجال بین ماها خیلی اسم معروفی است، ولی شاید کسی در حد دو سه دقیقه نتونه در مورد دجال توضیح بده که دجال کیه، چیه، چیکار می‌کنه، کجاست اصلا، که بحث دجال هم بحث مهمی است. یه بحث دیگری میمانه که قاعدتاً تو این پنج شب نمیرسیم بهش بپردازیم. البته ما احتمالاً بعد این پنج شب یه پنج شب دیگری جای دیگه بحث خواهیم داشت، که عنوان اون جلسات فقط عرض بکنم اون پنج شب بعدی که انشالله وارد اون بحث بشیم، عنوانش هست قبیله سلمان و قبیله سفیان که نبرد آخرالزمانی ایرانی ها با آل ابو سفیان و سفیانی در این منطقه خواهد بود که انشالله اون پنج شب بعدی رو به این موضوع اگر خدا متعال توفیق بده خواهیم رسید و خواهیم پرداخت. خب نکته ای که پس اینجا مطرح بود این بود که ما در واقع فعلا تو این جلسات تو این پنج شب در مورد امام زمان یهودی ها و امام زمان مسیحی ها میخواییم صحبت بکنیم و این نکته ای که معمولا مورد توجه واقع نمیشه که اینها هم کاملا تشنه و مشتاق ملاقات منجیشون هستن و هدفشون از این کارها همینه. حالا در این حال که اطلاعات مفیدی به ما میده، یه مقدارش هم به نظرم تذکر خوبی هست که من گاهی احساس میکنم اینها بیشتر حالا برای همون منجی دروغینشون، چون این چیزی که اینها دارن میگن که واقعیت نداره، ولی واقعیت ماشی همون حضرت مسیح خودمونه که حضرت مسیح هم با امام زمان ما ظهور خواهد کرد در بیت المقدس و در مسجد الاقصا که روایتش هم انشاءالله خواهیم خوند، که در واقع اینها شاید خیلی هاشون اونجا با حضرت مسیح درگیر بشن و به این مسیح شاید اعتقادی نداشته باشن، ولی همین منجی خیالی و خودساختشون رو گاهی من احساس میکنم بیشتر از منجی که ما اعتقاد داریم به یادشن، توجه بهش دارن، ارتباط باش دارن، که به حال چیز هم جالبیست هم آزاردهنده است. من براتون این سری نکات رو عرض بکنم. نماینده انجمن کلیمیان ایران آقای مهندس آوایی مطالبی گفتن من براتون بگم جالبه. ایشون میگه که در دین یهود ما 13 تا اصل داریم که به این 13 تا ایمان داریم، که اولیش حالا مثلا توحید خداپرستی است که البته خدای اینها با خدای ما هم فرق میکنه. خدای اینها اسمش چیه؟ کی میدونه؟ یهوه. به خدا میگن یهوه. اول قائل به توحیدن، بعد نبوت حضرت موسی که همون موشه اونهاست، اونا میگن موشه. قائل به کتاب توراتن، قائل به قیامتن. البته قیامتشون خیلی شبیه چیزی که ما در مورد قیامت میگیم نیست، و برخی قائلن که اصلا قیامت اینها بیشتر متأثر از زرتشتی ها بوده، اونم وقتی که در حکومت کوروش بودن، یعنی از اونجا قیامت اون مدلی رو اینها گرفتن. قائلن به هر حال بهشت و جهنم یک چیز خیلی مجمل و مبهمی. بند 12 اعتقادات اینها جز اصول 13 گانه شون اعتقاد به ماشیه، که با این عبارت یاد میکنن: من با ایمان کامل اعتقاد دارم به آمدن و ظهور ماشیه. جالبه عبارت. و هرچند که او تأخیر کند، با این حال هر روز منتظر ظهور او خواهم بود. کلن 13 تا اصل اعتقادی دارن یهودیاش، اصل 12 جالبه که 12 میشن، اصل 12 اعتقاد به ظهور ماشیه و اینکه هر روز منتظر ظهور او هستم، هر روز. این یه نکته. نکته بعدی اینه که یهودی‌ها روزی 3 نماز میخونن، صبح، عصر و شب، و نمازشون هم بیشتر از 18 بند در واقع عباراتیست که تو نماز میگن و دعاهایی که میخونن. یکی از این 18 بندی که روزی 3 بعد تو نمازشون میخونن در مورد ماشیه، که اونجا دعا میکنن که خدا تعجیل بکنه در ظهور ماشیه. ما چند نفر اون تو 5 بعد نمازمون برای امام زمان دعا میکنیم؟ مرحوم آیت الله خویی، شاگردایشون میگفتن که تو هر نمازی بلا استثناء، تو هر نمازی ایشون تو قنوتش دعای اللهم کن لولیک رو میخوند، تا جایی که دیگه شاگردایشون شوخی میگردن میگفتن فکر کنیم آقا دعای دیگه بلد نیست. ظاهرن یه حکایتی هم داشته، چیزی به ایشون خبری از جایی بوده که الان خاطرم نیست دقیقش، که گلایه بود از امام زمان که مثلا به یاد ما نیستن تو قنوتاشون دعا نمیکنن. از اونجا ظاهرن بوده این قضیه که مرحوم آیت الله خویی در هر قنوتی دعای اللهم کن ولیک رو میخوندن. به هر حال یهودی ها از این جهت از ما ظاهرن قوی ترن، روزی سه بار تو هر نمازی یاد ظهور میکنند و از خدا میخوان که ظهور ماشی جلو بیفته. و برخی هم قائلن که داستان ماشی از اول تو تورات مطرح شده بوده. حالا اینجا بحث های مفصلیست، میدونید این بحث ادیان و منجی و این های بحث خیلی مفصلیست، بندم سبک ما رو دوستان میدونن، دنبال اینکه یه بحث علمی آکادمیک دانشگاهی ارائه بدیم تو منبر نیستیم، که حالا مثلا اونجوری راحت تر هم هست. میدونید یه بحثی رو آدم شروع میکنه 1 2 3 4 5 اینجوری ارائه دادن که بحث از زوایای مختلفش کنده بشه، اون لب مطلب بمونه، ساده بشه، خیلی سخت‌تر هم هست. یعنی گاهی 2-3 برابر بیشتر وقت میخواد که آدم باید یه دور مطلب رو کامل آماده کنه، یه دور نگاه کنه ببینه اون اصلیاش چی هست، بعد یه دور دیگه فکر کنه که اینو با چه چینشی ارائه بکنه، در حالی که یه بحث علمی اول و آخر داره آدم برمیداره از همون اول شروع میکنه ارائه میده. بحث منجی در ادیان خب بحث خیلی مفصلی است، اگه بخوایم واردش بشیم خیلی زمان بر میشه. این که حالا مثلا یهودی ها قائل به ماشی هستن، از کجا این اعتقاد شکل گرفته؟ هم کتب عهد عتیقشون، هم کتب عهد جدیدشون، که حالا در مورد کتب عهد جدید باید گفت که یه دعوایی است بین یهودی‌ها و مسیحی‌ها سر عهد جدید. عهد عتیق رو همشون قبول دارن، عهد جدید محل اختلافشونه، مسیحی‌ها قبول دارن، یهودی‌ها بخشای عمده‌ش رو قبول ندارن. حالا باز خود سر عهد عتیق کلی بحثه که عهد عتیق چیه. عهد عتیق در واقع 39 بخشه، یه 5 تایی، 2 تا 17 تایی. اون 5 تاییش مربوط به تورات، و خدمت شما عرض کنم که اون 2 تا 17 تایی یه بخشش مربوط به انبیاء و مناجات ها و غزل ها و چیزهای مختلفی است که حالا جلوتر شاید به بعضیش اشاره بکنم. ولی اون چیزی که عقاید اینها رو شکل میده همون مطالبی است که در عهد عتیق اومده، کتب اصلیشونه که یه بخشش تورات، مهمترینش هم تورات. حالا بعد تورات مثلا سفر دانیال، همین دانیال خودمون که حضرت دانیال در شوش، که بیشترم ناظر به رویاهای ایشون بوده. دیدید بین ماها کتاب تعبیر خواب حضرت دانیال معروف پرفروشه، ایشون خب بیشتر تو فضای رویا براش اتفاقاتی رخ میداده و مطرح کرده و اینها تبدیل شده به سفر دانیال و این شده جز یکی از کتب عهد عتیق یهودی ها بنی اسرائیل، که البته بر مسیحی ها هم ارزشمند. حالا تو مجموعه این کتاب ها در مورد منجی مطالب گسترده ای داره، حتی تو بعضی زمانبندی داره که من شاید بعضیش رو عرض بکنم، تاریخ دادن برای ظهور منجی که میتونه جالب باشه. یعنی یه رگه هایی به هر حال مطلقاً اینطور نیست که هر چی که گفتن الکی و دروغه، درسته که تحریف شده است، ولی یه رگه هایی از حقیقت توش هست که اتفاقاً مهمه، میتونه محل تحلیل ما باشه. حالا به هر حال گفتن که اولین جایی که در عهد عتیق در آثار یهودی حرف از منجی مطرح شده در تورات و وصیت حضرت یعقوب بوده به بچه هاش روزهای آخر عمرش، که ایشون گفته که بدونید که این چوب تازیانه خدا رو سر بنی اسرائیل هست تا وقتی که منجی ظهور کنه و همه عالم از او تبعیت بکنه. البته نگاهی که اونا نسبت به منجی دارن، به اون چیزی که ما نگاه داریم خیلی متفاوته که باز بعد اینو جلوتر عرض بکنم. ولی نکته ای که هست اینه که اونها دنبال منجی نیستن که عالم رو نجات بده، دنبال منجی هستن که عالم رو به دست اسرائیلیا بده و این خیلی بینش تفاوته. این یه نکته. نکته دوم اینه که اساساً اون منجی طرف اسرائیلی هست، منجی خودش نجات پرسته، منجی شیرفهمه، میدونه اسرائیلیا آقای دنیا، میاد آقای اسرائیلیا رو حفظ بکنه و در واقع زمین ارث اسرائیلی هاست. یه مدتی محروم میشن از این ارثشون، سختی میکشن، آواره میشن، این ور اون ور میفتن، این زمین تو چنگشون نمیفته تا وقتی که موعودشون ظهور بکنه، ماشیح بیاد دنیا رو به چنگ اینا بندازه. در واقع قضیه کاملا نجات پرستانه است، قضیه ظهور منجی برای اسرائیلی ها. ولی به شما بگم این امت اسرائیلی یهودی که واقعا توی این چند صد سال تو دنیا واقعا به یک معنا بیشتر از همه مردم دنیا گرفتاری تحمل کردن، ذلت تحمل کردن، بدبختی تحمل کردن، آوارگی تحمل کردن، یه چیز بوده که اینها رو زنده نگه داشته تا امروز با همه این فشارها، با همه این گرفتاری‌ها، اونم اعتقاد به همین منجی بوده. این چیز خیلی عجیبه که ما اینا رو معمولا توی تحلیل‌هامون اصلا خبر نداریم که بخوایم روی این مبنا تحلیل بکنیم. اعتقاد به ظهور ماشیح اینها رو با همه این گرفتاری‌های این قرن‌های متمادی و متعدد زنده نگه داشت، بهشون وحدت داد، امید داد و توی مراحلی به پیروزی رسوند. این نکته بسیار مهمیه که این ورم ما باید بالاخره بدونیم که رمز پیروزیمون همینه، رمز وحدتمون همینه. نکته ای که هست اینه که از آیات جالب قرآن که به نظرم تا ما این بحثای مربوط به یهود رو روش تعامل نکنیم خیلی از آیات قرآن فهمیده نمیشه. یکیش این آیه است، فرماید که لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما که میخونیم میگیم خب این آیه که مطلب خاصی نداره، خب این که معلومه در زبور نوشتیم که زبور کتاب کیه؟ حضرت داوود. اساسا صهیونیسم از صهیون گرفته شده، صهیون اون کوهیه که حضرت داوود درش دفنه و صهیونیست یعنی جماعتی که دنبال اینن که حاکمیت داوود رو برگردونن، یعنی اون قدرت رو به کوه صهیون برگردونن. قرآن هم قشنگ میگه، میگه من هم تو کتاب داوود نوشتم، هم قبلش در ذکر نوشته بودم که قرآن از تورات به ذکر یاد میکنه، قبلش هم در تورات نوشته بودم که این زمینو به کیا ارث میدم؟ صالحین. خب یعنی چی؟ ما که میخونیم میگیم اصلا چه ربطی داشت که خدا بخواد حرفی از زبور بگه و از تورات؟ نکتهش اینه که این حرف اونجا این بود که تحریفش کردن. من گفتم زمین مال بنده های صالحینه، اونا بگشن گفتن خدا گفته زمین مال اسرائیلینه. من گفتم عبادی از صالحون، اونا گفتن عبادی از اسرائیلیون. یادتون باشه شما ها رکب نخورید، من تو تورات اینو نگفتم، من تو زبور اینو نگفتم، صلاحیت برای من مهم بود. اینا تبدیلش کردن به نجات، گفتن مال نجات ماست. و این ریشه این داستان نیست که امروز در فلسطین داره رقم میخوره، چون میدونن که محل ظهور شامه، اومدن و میدونن که منجی مال ایناست، اومدن زمینش فراهم کنن، هر کیم که غیر یهودیه که مستحق بدبختی و آوارگی و قتل و این چیز هست. پس داستان اینه اصلش. حالا قضیه اعتقاد به ماشیح خیلی قدمت داره و در واقع اینها همیشه، البته این خود عنوان ماشیح از اول بین اینها به این شکل نبوده، به اون افرادی که تبرک میکردن، روغن مالی میکردن اینها رو، ماشیح از مسح میاد دیگه، مسیح مسح، روغن مسح میکردن به اینها، تبرک میکردن. در واقع این داستان از اونجا بوده که اینها به اون شخصیت‌های برجسته شون که وقتی اینها رو می‌خواستن مثلا روی تخت بنشونن تو موقعیتی قرار بدن، روغنمالی می‌کردن اینها رو. از اونجا به اینها می‌گفتن مسیح، به پادشاه‌هاشون، به کاهنانشون. تو خود قضیه تالوت که حاکم شد و قرار شد که اینها پشت‌بندش حرکت بکنن و اینها، اونجا خود تالوت رو گرفتن روغن مالی کردن و اونجا تعبیر مسیح در مورد تالوت به کار رفت، ماشی. از اونجا دیگه این عنوان مون روی اینها. اول به بزرگانشون میگفتن ماشی، از یه جایی به بعد دیگه ماشی برای اینها تبدیل شد به عنوان منجی، یعنی توی گرفتاری و بدبختی و درگیری ها امیدشون به این بود که ماشی ظهور بکنه و اینها رو از مشکلات در بیاد. من یه چند تا نکته در مورد ماشیخ بگم، هرچند خیلی بحث مفصله، ولی خب عرض کردم نکات اصلی رو میخوام بگم که دوستان هم حوصله‌شون سر نیاد و خسته نشن. یه نکته ای که هست اینه که ماشیخی که اینها میگن چه ویژگی هایی داره. اولا ماشیخ در کتب عهد عتیق اولا کاملا قومی گرایانه بهش نگاه میشد، از یه جایی به بعد دیگه کم کم فراقومیتی بهش نگاه کردن. و بحثی که ماشیح وقتی ظهور بکنه از ما بنی اسرائیل، از ما اسرائیلی‌ها دفاع میکنه در برابر دشمنامون، هر کی که موحد نباشه رو میکشیم. گفتن که خب یعنی چی؟ حالا جالبه بدونید، همونطور که علمای ما اختلاف دارن، تو اونام اختلافات این شکلی هست. گفتن خب یعنی چی ماشیح که ظهور میکنه؟ یعنی کیا رو میکشیم؟ هر کی خدا رو قبول نداشته باشه میکشیم، یا هر کی یهودی نباشه میکشیم؟ بعد اگه قرار باشه هر کی یهودی نباشه بکشیم، یعنی بعد بگیم یهودیشو وگرنه میکشیمه. شما قبول میکنین یهودی بشه؟ شما که قبول نمیکنین کسی یهودی بشه. خیلی سخت میگیرین، اصلا تنها آیین یکی کسی رو راه نمیده به خودش تقریبا، مگر با شرایط خیلی سخت. اینجا اختلاف شده بین علمای یهود، علمای اسرائیل که ما بعد از ظهور ماشیح باید چه بکنیم. یه عده گفتن که نه، غیر یهودی رو راه نمیدیم و میکشیم. یه عده هم گفتن نه، میگیم که مثلا بچه خوبی باش، آدم باش، بیا یه گوشه مثلا زیر سایه ما زندگی کن. حالا اسرائیلی هم میخوای باشی، مثلا عقاید ما رو قبول داشته باشی، به جای از زندگی ما اگه آسیبی نرسونی، دست به چیزی نزنی، بچه خوبی باشی، یه گوشه بشینی فقط نگاه کنی، اشکالی نداره، اجازه میدیم یهودی بشی. اینجوری مثلا منجی اینها که ظهور میکنه تعاملش با دیگران اینگونه خواهد بود. حالا در مورد ماشی یه نکته که بعد عرض بکنم اینه که همون حضرت مسیح خودمونه. حالا قبلا هم البته تو اون جلسات قبلی این نکته عرض شد، تفاوت نگاه مسیحی با یهودی اینه. مسیحی میگه که مسیح به دنیا آمد و بار گناهای ما رو به دوش گرفت، به جای ما عذاب شد که ما جهنم نریم، خودشو فدا کرد، جان فدای حضرت مسیح، و کشته شد. این مسیحی که کشته شده، به صلیب کشیده شده، بر میگرده. که البته این مسیح از جنس ماها هم نیست، از جنس خداست، پسر خداست، از جنس خداست، اصلا بشر نبوده. اینی که در قالب بشر ظهور کرد به خاطر اینه که گناهای من و تو رو به دوش بکشه، اومد ما رو پاک کنه، اومد ما رو از جهنم نجات بده. این قرائت چی بود؟ کیا بود از مسیح؟ مسیحی ها. قرائت مسیحیش اینه که آقا مسیح اومد، فرزند خدا اومد، بار گناه ما رو به دوش کشید، چوب گناه های ما رو خورد، خودشو فدا کرد، از دنیا هم رفت، بر میگرده. مسیحی که کشته شده بر میگرده. یهودی ها چی میگن؟ میگن بله، منجی مسیح هست، ولی نه این، حالا با تعابیر تحقیرآمیز و توهین‌آمیز هم که برخورد میکنن، نه این عیسی ناصری. مسیحی ها میگن فرزند خدا معاذالله 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 یهودی ها میگن فرزند زنا، خیلی تفاوته. بعد جالبه که جفتشون هم بنی اسرائیل، جفتشون هم تعادل ندارن، یعنی یکی از بیجیگه بنی اسرائیل که خیلی نمایانه این عدم تعادل بین فرزند خدا و فرزند زنا، این حضرت مسیح بنده خدا بین این دوتا عنوانه، یعنی تو بنی اسرائیل یا به عنوان فرزند خدا میشناسنش یا به عنوان فرزند زنا، که قرآن هم یاد میکنه میگه این بهتان عظیمی که زدن به عیسی ابن مریم. اونا گفتن که بله ما قائلیم که مسیح میاد، ولی این مسیح نبود، این عیسی معاذ الله شیاد بود، دروغگو بود، فرزند زنا بود، جنایتکار بود، عوام فریب بود، حالیش هم نبود که باید ما اصلا منجی رو برای چی می‌خواستیم؟ منجی رو برای این می‌خواستیم که بیاد قدرت رو به اسرائیلیا برگردونه. این اومد روبرو ما وایسا. این مسیحی که اومد تو دنیا، این که روبرو ما وایسا. و قرآن هم که یاد می‌کنه میگه اصلا درگیر شد با اینها، با بنی اسرائیل. حتی وارد جنگ نظامی شد. اون چیزی که قرآن تعریف می‌کنه از حضرت عیسی. اینا باعث میشه که این عیسی رو اینها مسیح نهایی نمی‌دونن. منتظر مسیح واقعی هستن. اون مسیح واقعی میشه ماشیح. البته چون عنوانش مشترکه، آخرش این دوتا با همدیگه یه جاهای به توافق میرسن که شبهای بعد دمونش صحبت خواهیم کرد، که سر حضرت مسیح یه توافقی شکل میگیره آخرش بین یهودی ها و مسیحی ها، که این قضایای آخر مثل آرماگدون تو همین بستر رقم میخوره. یعنی هم یهودی ها آرماگدون رو قبول دارن به یک معنا و دنبالشن، هم مسیحی ها. در حالی که کلن زده همان، یعنی اساسا تعریفشون از حضرت مسیح فهم میکنه، ولی میگن آقا به هر حال دنبال ظهور مسیح هستیم، حالا چه اون مسیحی که شما میگین چه اون مسیحی که ما میگیم، جفتمون رو مسیح وفاق داریم. نکته جالب و قشنگ اینه که ما مسلمان ها میگیم ما هم دنبال ظهور مسیح هستیم، یعنی ما هیچ دعوایی بین هیچ کدوم از این ادیان سر حضرت مسیح نیست، ولی تفاوت قرائت ها که یکی میگه فرزند خدا، یکی میگه معاذ الله فرزند زنا، ما هم میگیم سرباز امام زمان. چقدر تفاوت بین این سه تا نگاه در مورد حضرت مسیح. خب اینا چند تا ویژگی رو در مورد ماشیح ذکر میکنن. یکی این که میگن که ماشیح اولا که انسان معمولی، نه از ملائکه است، نه جن، نه یه موجود تخیلیه، نه یه موجود فضاییه، از نظر فیزیکی و جسمانی یه انسان خاکی بشری، به صورت عادی متولد شده. این هم نکته مهمی، به صورت عادی باید متولد شده باشه. این سر این قضیه باز با حضرت مسیح به چالش میخوره. و هیچ وقتم تو ادبیات یهودی ها ماشیح رو یک فرا انسان معرفی نکردن، همیشه هر چیزی که دمونده بود گفتم اون یک انسان بود. ویژگی دومش اینه که از نسل داووده، چون میخواد بیاد قدرت داوود رو برگردونه. اولین اصلا اساسا این خود لقب ماشیح رو اولا به سلیمان و داوود میدادن و فکر میکنن که قدرت اینا ازلیست، ابدیست. بعد که این قدرت از بین رفت دچار تردید شدن که ای پس اینا ماشیح، ماشیح واقعی نبودن، بعد منتظر ماشیح واقعی بشه. و میگن که اون ماشیح واقعی برمیگرده قدرت داوود رو و سلیمان رو، اون حاکمیت اینها رو دوباره زنده میکنه، که البته خب همه اینا از نسل از یعقوب میشن که بنی اسرائیل. ویژگی سوم اینه که در این حالی که بشره ولی قدرتش کیهانیه، مثل حضرت سلیمان. یعنی تو همه این آسمان و زمین یه قدرت اعجاب انگیزی داره، کارهای خارق العاده انجام میده. ویژگی چهارمش اینه که متولد بیت لحمه، که منطقه است در فلسطین اشغالی به قول خودشون اسرائیل امروز، حتما باید اینجا به دنیا اومده باشه ماشی، متولد جای دیگه ای نیست. اینم ویژگی چهارم، یعنی در منطقه یهودی به دنیا اومده و یهودی زاده است. ویژگی پنجمش اینه که اشراف زاده است، باید از بزرگان یهود متولد شده باشه، از خاندان پادشاهی باید متولد شده باشه. ویژگی ششمش هم اینه که شهرنشینه، با ادبیات شهرنشینی آشناست، بادیه نشین و روستایی و اینها نیست، باید با کلاس باشه و بالا شهری باشه. خلاصه بعد نادیگه ویژگی هاییست که در مورد ماشیح گفتن. و چند تا ویژگی هم از حکومتش گفتن. یکی اینه که استقلال سیاسی میاره برای ما و آرزوی دیرینه ما محقق میشه که بالاخره ما میتونیم خودمون برای خودمون حکومت داشته باشیم، انقدر وامگیر و گدای این ور اونور نباشیم. همین الانش هم گدا هن دیگه، الان هم که حکومت تشکیل دادن گدای آمریکایی هن. ما فکر میکنیم که مثلا این یه مثلا استرالیا خیلی خوشحالن از این قضیه، نه خیلی عصبانی هن از این قضیه که هی باید به آمریکایی ها رو بزنن. به اینا باشه میگن بابا آمریکایی ها سگه کی باشه که ما بخوایم به اینا بریم رو بزنیم، اینا به ما پول بدن، اینا ما سلاح بدن، اونا باید به ما رو بزنن، ما بنی اسرائیلیم، ما نژاد برتریم. و همین برای ما زهی بدبختی و خسارت که حکومت داریم، دولت داریم، ولی دستمون جلو آمریکایی‌ها درازه. ما شیه که بیاد یه کاری میکنه دیگه، ما حتی به آمریکایی‌ها هم لازم نیست رو بزنیم، آقای دنیا میشه. این یه نکته در مورد ماشی. نکته دوم اینه که قضاوت نهایی میکنه ماشی و همه قضاوت ها را به نفع بنی اسرائیل اسرائیلی ها میکنه، میاد برای قضاوت نهایی همه چی رو به نفع ما حکم میکنه. ویژگی سومش اینه که هرچی که امت مشرک باشه از بین میبره، که اینا دیگه اجمالا نکاتی عرض کردم. ویژگی چهارمش اینه که قدرت جهانی میده به بنی اسرائیل. و ویژگی پنجمش اینه که مرده ها رو زنده میکنه وقتی که او ظهور میکنه. تعداد زیادی از مرده ها از تو قبرشون در میان که حالا تو این سینمای مدرن با این چهره زامبی ها و اینا اخیراً دارن بعضی از اینها رو نشون میدن. در مورد تاریخ ظهورش هم عرض کردم، گاهی در مورد تاریخ ظهور هم مطالبی گفتن. مثلا گفتن که آقا 7000 سال از خلقت که بگذره، چون دوره های خلقت 7 دوره ای بوده، توی ابتدای هزاره هفتم خلقت ماشیح ظهور میکنه. حالا شما بشین حساب بکنید ببینید که از اول خلقت تا الان چند هزار سال گذشته. الان 2024 سال از میلاد گذشته. حالا سالها رو از قبل میلاد باید یه دور از طوفان باید چک بکنید، یه بارم از خلقت تا طوفان باید چک بکنید ببینید چند هزار سال شده. و نکتهش اینه که گاهی اینها حتی دوره‌های زودتری هم گفتن و محقق نشد. سر همین بعضی از علمای اینها فتوا دادن که اصلا دیگه اعلام تاریخ دقیق ظهور ماشی حرامه، کسی حق نداره اعلام بکنه. ولی نکتهش اینه که میگن ما هر روز منتظر ظهورش هستیم. این نکته جالبیه، یعنی حتی ما میگیم جمعه مثلا ظهوره، اون حتی به جمعهش هم حتی همین قدش هم تاکید ندارن که مثلا روز جمعه بخواد رقم بخوره. خدمت شما عرض بکنم که و سر همین هم عرض شد که خیلی مدعی در تاریخ یهود آمد با ادعای ماشیح بودن. انقدر که اینها آتش و تمنای ظهور ماشیح رو دارن، هر کی که میومد یه ادعای میکرد زود میرفتن پشت بندش. حالا بعد از این یکی دوتا بگم بخندید. مثلا یا آقایی توی منطقه اینا با جزئیات ذکر شده تو تاریخ، توی دوره موسی نامی اومد به اینها گفتش که من ماشیحم. یه جماعتی هم بهش ایمان آوردن و اینها یکی از ویژگی‌های ماشیح رو که بهش اعتقاد دارن اینه که بعد دوباره بتونه مثل حضرت موسی دریا رو بشکافه. حالا اینا نکات جالبی تو ذهنتون باشه، گاهی ما روایت خودمون رو نمی‌فهمیم. مثلا تو روایت ما داره که عصای موسی دست امام زمانه. خب حالا به ما چی؟ ما مگه امام زمان رو میخوایم؟ میخوایم که عصای موسی رو بیاریم؟ ما اصلا اعتقادی که به امام زمان داریم فراتر از اینه که بخواد عصای موسی داشته باشه یا نداشته باشه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اون ماشیحی که اینا دنبالشن که باید بیاد دریا رو بشکافه، باید عصای موسی باشه که دریا رو بشکافه. اون عصای دست امام زمانه، اون نشانه که اینها رو قانع میکنه به اینکه اون منجی که دنبالشید منم. حالا به کرات پیش اومده که اینها مثلا یه موسی نامی توی دوره‌ای اینا رو برداشت برد دم رود نیل، به اینا گفت من ماشیحم. گفتن خب دریا رو میشکافی دیگه؟ گفت بله. گفتن که خب دریا رو بشکاف. گفت شما بپرین بعد من میشکافم. گفت پریدن و یه تعدادشون غرق شدن، یه تعدادشون غریق نجات نجات داد. گفت اون تعدادی که نجات بگن همه شون مسیحی شد. یهودی در اومد و از این قبیل ماجراهایی که به کرات پیش اومد دیگه اصلا تبدیل به جوک شده که مثلا طرف ادعای ماشیخ بودن کرد و برده اینا لب آب و حرکات عجیب غریب نشون داد و نه دریایی شکفته نه اینا رو دریا آورده و چهار نفرم غرق کرد و قابلیت داره ذهن خلاق ایرانی که با هر موضوع چرت و پرتی جوک‌های عجیب و غریب تولید می‌کنه روی این موضوع هم فوکوس بکنه، ولی بعید می‌دونم چون آی جنتی نیست که بشه باش کلی جوک تولید کرد. ولی مثلا همونجوری که در مورد ملکه انگلیس مثلا کسی به سن ایشون کار نداشت، در مورد آی جنتی خیلی چیزا میشه، ولی در مورد ملکه انگلیس بعد این حرف. به هر حال خدمت شما عرض کنم که این یک گوشه‌ای بود از توضیح مسائل مربوط به ماشیح و اعتقاد به ماشیح در بین یهودی ها که حالا انشالله فردا شب نکات بیشتری رو عرض خواهیم کرد و یه قدم جلوتر وارد این بحث ها میشیم که عینی‌تر برخورد بکنیم که الان دقیقا چیزهایی که داره رقم میخوره در بین اسرائیلی ها و یهودی ها چه ربط و نسبتی داره با قضیه منجی و ظهور منجی. شب جمعه است و شام شهادت امام عسکری علیه السلام. خب این آقایی که امروز عزادار شد اون منجی است که همه بشر در همه تاریخ دنبالش میگشته، خیلی وقتا هم در تاریخ آدرس رو اشتباه گرفته، اشتباه رفته، نمیدونسته که دنبال کیه. و این شخصیتی که واقعا زندگی ما به ایشون وابسته است، خود ماها که حالا ادعا داریم که بهتر از همه عالمی منجی رو میشناسیم و منجی واقعی رو ما بهش اعتقاد داریم، واقعا خیلی وقتا ارتباط عاطفی و ارتباط قلبیمون در حد بسیار اندکیه با امام زمان. شاید هفته ها میاد و میره و حتی در حد یک توسل، یک گفتگو با امام زمان در ما اتفاقی رخ نمیده. امشب شبیست که به یک معنا باید ما بیعت مجدد بکنیم با امام زمان، سال روز آغاز امامت امام زمانه و در این حالی که قربت و داغ شهادت امام عسکری به دل هاست، ولی این شادمانی هست که این رشته قطع نشد. خیلی ها فکر کردن با شهادت امام عسکری داستان تمام شد، حتی بین خود شیعیان، بین خود شیعیان خیلی ها خبر نداشتن، اکثریت مطلق خبر نداشتن که امام عسکری فرزندی دارن، فقط روی این حساب که پیغمبر فرمانده بودن فرزند نهم از نسل حسین منجی نهایی است، به هر حال میدونستن نه واسطه هست بین امام زمان و امام حسین علیه السلام. ولی توی یک شرایط عجیب و غریبی خدای متعال امام زمان رو به دنیا آورد. حیف هم میاده چند نکته ای نگم چون اینا نکات کمتر شنیده شده است. ما فکر میکنیم که مثلا دیگه به هر حال خدای متعال وعده داده بود من امام زمان رو به دنیا میارم و حفظ میکنم، توی شرایط رویایی و ماورایی از همون اول، نه، توی بستر طبیعی و مادی خدای متعال قرار داد و عجایبی رخ داد تو همون اوایل تولد امام زمان. نه خوب دونستنش بدونید، اولا که به شدت دنبال این بودن که از خود امام هادی علیه السلام هم خود حضرت کنترل بشن، هم به شهادت برسن که نسلی ازشون نمونه. یه نکته، حالا چند تا نکته طلایی میخوام بگم تو ذهنتون بمونه. یکی از نکات طلایی اینه، نه امام هادی علیه السلام همسر داشتن تا آخر عمر، نه امام عسکری علیه السلام همسر داشتن تا آخر عمر. فرزندانم که دارن همش از کنیز، یعنی اصلا ازدواج رسمی نکردن، نه امام هادی نه امام عسکری، از کنیز بچه دار شدن که طبیعی بود، یعنی به عنوان همسر شناخته نمیشد کنیز، خدمتکاری بود که حالا بعضی از اقسام این خدمتکار جوری بود که این قابلیت در اونها بود که مثلا صاحبش از او بچه دار بشه، که اصطلاحا همش میگن ام ولد. یعنی در این حد توی محدودیت بودن که حتی نمیتونستن یک نفر به عنوان همسر رسمی معرفی بکنن. ترور میکردن که این اگه همسر رسمی باشه قطعا میشه این مادر امام زمان. بین کنیزها باید یه جوری این بچه قرار داده میشد که به هیچ کی احتمال نبرن، حالا 50 تا 100 تا 40 تا چقدر کنیزه. میبینید اینا همش توی یک شرایط سخت. امام هادی علیه السلام از این کنیزها چند تا بچه، یکیش امام عسکری، یکیش سید محمد، یکیش جعفر کذاب ملعون. بعد همه فکر میکردن، یعنی شرایط رو یه جوری تصویرسازی کرده بودن حتی خود اهل بیت که ذهنا بره به سمت اینکه امام بعدی سید محمده، این یه سپری باشه که بتونن امام عسکری رو حفظ بکنن. آخر هم طبق برآورد تاریخی به احتمال زیاد جناب سید محمد ترور شد. همین سید محمدی که ورودی سامرا میرید زیارت ایشون، خیلی شخصیت فوق‌العاده و جلیل القدری هم، به احتمال زیادشون رو ترور کردن رو همین محاسبه که احتمالاً این آغاز، چون قرائن ظاهری هم بزرگتر از امام عسکری بود، هم کمالات و ظاهر امر اینجور نشون میداد این شخصیت، یعنی از او کراماتی هم صادر میشد تو همون دوران حیات، اتفاقا برای رد گم کردن بود که فکر کنن این امامه که داره کرامات امام ازش صادر میشه، اگه آسیبی خواستن بزنن به این آقا بزنن نه به امام عسکری. این یه سپر دیگه. بعدها باز امام عسکری از بین کنیزها صاحب فرزند شدن، اونم خانومی که ذره نشانه بارداری در اون نبود، حتی شبی که قرار بود وضع هم بکنه عمه امام عسکری حضرت حکیم خاتون، امام عسکری بهشون فرمودن امشب رو بمونید، اون شب خاصی که منتظرش بودیم امشبه. ایشون میگه من یه نگاهی کردم به نرجس خاتون، هرچی برانداز کردم دیدم ذره نشانه بارداری در اون نیست. گفتم ایشون باردار نیستا. گفت عمه جان خدا بهتر میدونه، شما امشب رو بمون. میگه تا صبح هم هی چک میکردم میدم این خوابیدن این زن هیچیش به بارداری نمیخوره. یه هون از کار سحر دیدم که گفت من دردم گرفت. تو این شرایط به وحض اینم که به دنیا اومد، امام زمان گفتن تا 40 روز از همون چشم حتی حکیم خاتونم مفقود شد، تا 2 سال حتی از چشم نرجس خاتونم مفقود بود. خیلی عجیبه، ما یه چیزی میگیم یه چیز میشنویم فهم میکنم امام زمان توی شرایط کاملا طبیعی تو اتاق خوشیه و هیچکی با خبر نبود، تا جایی که جعفر کذاب هم نمیدونست که امام عسکری فرزنده شده که برادر امام عسکری بود. شرایط جوری پیش رفته بود همه مطمئن بودن امام عسکری فرزند نداره. شبی هم که به دنیا اومد امام زمان، امام عسکری 300 تا گوسفند عقیقه کرده. 300 تا گوسفند. به این اصحاب بفهمونم بدونی که کسی بفهمه به چه دلیل، برید این گوشتا رو تقسیم کنید. دفع بلا بشه از او. صدقه های کلانی داد امام عسکری برای حفظ سلامتی امام زمان. این شرایطی بود که توی شرایط طبیعی، بله خدا وعده‌شو داده دیگه تموم شد. امام زمان هر جا خواستن بیان برن. نه آقا، توی شرایط بسیار سختی حضرت زندگی کردن. عرض کردم به نحوی که حتی جعفر برادر امام عسکری داره با اینا زندگی میکنه. این هم مطمئن بود که امام زمان فرزندی نداره، که البته امروز موقع دفن امام عسکری وقتی که جعفر اومد جلو وایسه که نماز رو بخونه، یه تعداد خاصی از شیعیان بودن که امام عسکری به اینها نشون داده بود. حتی خادم امام عسکری ابوالعدیان اسمشه. اینا حیفم میاد چون نکاتیست که کمتر مطرح شده، خواستم تموم بکنم ولی کی بگیم اینا رو دیگه، چه فرصتی پیش میاد. امام عسکری فرستادن نامه هایی رو ببره به شهرها پخش بکنه، فرمودن که میری 15 روز دیگه اینجایی، ولی وقتی که میرسی به جسد من میرسی. وقتی میای میبینی بدن منو میخوان غسل بدن. که رفت بعد 15 روز، دقیقاً روزی که وارد شد دید صدای ناله از منزل امام عسکری بلنده. اونجا از حضرت سوال کرد، گفت که بعد از شما به کی مراجعه کنم، کیه بعد شما؟ از فهمون که این نامه هایی که میبری جوابایی که واسه مینویسن و وقتی برگردونی نائب من خودش بهت میگه جوابا رو بده. نائب من میبینی که به من به جسد من نماز میخونه. دو سه تا نشونه گفته. حتی اسم نیوردن. به ابوالعدیانی که رابط سری امام پخش نامه امام رو به عهده داره. حتی به اونم امام زمان نشون ندادن، اسمی هم نیوردن. تک و توکی بعضی اصحاب خاص. تازه اونم مثل احمد ابن اسحاق قمی یه بار کلن حضرت بهش امام زمان رو نشون دادن. اونم فهموندن به خاطر نسبتی که با ما داری اجازه دادیم ببینیم. وکیل حضرت بود در قم، شخصیت درجه یکی بود. تک و توکی این افراد دیده بوده. خود حکیم خاتون میگه من هر 40 روز یه بار میتونستم امام زمان رو ببینم، که هر 40 روز وقتی میدیدم میدم در یک ماه بنزه یک سال روش کرده امام زمان. ابوالعدیان وقتی برمیگرده میاد تو منزل میبینه که دارن گریه و زاری میکنن. میگه چی شد حالا بعد آقا کیه؟ میره تو میبینه که مردم میان به جعفر کذاب هم تسلیت میگن هم تبریک میگن. حالا بعضی واسهشون سواله که این تبریک آغاز امامت از کجاست؟ نه آقا اونجا همونجا شیعیان داشتن تبریک آغاز امامت میگفتن، همچنین که روال بوده این تبریک آغاز امامت به امام مورد جو اشتباه گرفته بوده، تبریک میگفتن. جمله جالبی داره ابوالعدیان، این جمله از ابوالعدیانه که در الخرائج والجرائع نقل شده. میگه که ابوالعدیان یه نگاهی کرد گفت یعنی امام بعدی جعفره؟ هیچ، امامت رفت. من میدونم یه آقا عرق خوره، قمار بازه و تار میزنه. این سه تا ویژگی رو گفت است جعفر کذاب. یشرب و نبیز یغامر، هم عرق میخوره هم قمار میکنه هم تار میزنه. سه تا حرام. تار یعنی ابزار قنا. گفتم یعنی امام بعدی این شد؟ ما مصیبت ها بیچاره شدیم. تا دیدم که همه شرایط رو فراهم کردن و به جعفر گفتن که بیا بر پیکر برادرت نماز بخون. تا رفت جلو وایساد دیدم یهو این ابوالعدیان میگه، دیدم یه پسر بچه اومد، چهره گندمگون، موهای مجعد، بلند و شونه انداخته شده، با دندونهای با فاصله، کم سن و سال، عبای جعفر رو کشید، گفت برو کنار عمو، من احقم برای اینکه نماز بخوانم بر پیکرم. گفت دیدم صورت جعفر سیاه شد که مگه این بچه داشت؟ این هر کجا اومد؟ نماز خون رفت. که حالا داستانهایی داره بعد از این، که یعنی ابوالعدیان میگه من فهمیدم و خود حضرت هم فرستاد سراغ من، گفت این جوابای نامه ها رو بیارو. سوالهایی که من داشتم و فرستاده بودنم قبل از این که اصلا برگه ها رو باز بکنم حضرت فرمود، من فهمیدم که ایشون امام زمانی، از این راه امام زمان رو معرفی کردن. ولی بعدها برای حاکمیت کاملا محرز بود که امام عسکری بچه‌ای نداره. همون اول هم نرجس خاتون رو دستگیر کردن، تفتیش کردن که شما بگو ببینم بچه مونده از امام عسکری یا نه. ایشون حالا ظاهرا تحت تعالیم زنهای بزرگ بنی هاشم برگشت گفت که آره من باردارم. گفتن اه پس ببریمش، چون می‌خواستن ظاهرا بکشن ایشون رو. گفت من باردارم. گفتن اه دیگه همین که دنبالش بودیم بریم. یه مدت ایشون رو بایکوت کردن و اینها که چک بکنن و بعد درگیری شد بین بنی عباس، قضیه صاحب زنج و اینها دیگه مشغول اون شدن، ایشون هم آزاد کردن یا اصلا فارغ هم شدن. بعدم بررسی کردن اصلا باردارم نبوده. از این ترفندها استفاده میکردن برای اینکه لو ندن که امام زمان کجاست، الان تو کدوم خونه است، کدوم شهره. این شکلی حفظ کردن ایشون رو. و جعفر کذاب هم دو تا کار کرد، خدا عذابشو بیشتر کنه. یکی برگشت گفتش که رب به حاکمیت گفت که من خبر دارم این برادرم امام عسکری ازش ظاهرا بچه به جا مونده. تو روایت داره از امام سجاد پرسیدن ائمه بعد شما کیان، اسم آوردن تا امام زمان. به حضرت گفتن چرا به جعفر که رسیدید، حالا قبلی گفتین محمد ابن علی، اینجا گفتین جعفر ابن محمد ابن صادق، بعد موسی ابن جعفر، بعد علی ابن موسی، چرا به جعفر که رسیدین گفتین جعفر صادق؟ حضرت فهموندن که از باب این که با اون جعفر کذاب اشتباه نشه، ما یه بچه دیگه هم بعدن خواهیم داشت که اونم اسمش جعفره ولی اون جعفر کذابه. بعد میگه که حضرت یهو زدن زیر گریه. خیلی جالبه. امام سجاد فرمودن گویا دارم میبینم اون لحظه ای رو که جعفر کذاب میاد تو خونه فرزندم امام عسکری، اتاق به اتاق رو باز میکنه، به این سران حاکمیت نشون میده، میگه بگردین دنبال مهدی، ببینید شاید همینجا باشه. اینا برای سر و پول گذاشتن دنبال میگردن، این جعفر کذاب برای اینکه به اینا نزدیک بشه اتاق به اتاق میره که امام زمان رو پیدا کنه تحویل اینا بده. بعد امام سجاد از یاد این قضیه اشک میریختن در مظلومیت امام زمان که بچه 5 ساله حتی عموش هم بهش رحم نمیکنه، دنبال این که دستگیرش بکنه تحویلش بده. حالا من یه چیزی بگم با این اشک بریزیم و امشب روزمون بشه. یکی دیگه از چیزهایی که نقل شده در این حالی که اینجور خباثت به خرج میداد جعفر کذاب دنبال امام زمان بود که تحویل بده، در این حال به دستگاه میرفت میگفتش که آقا برادر من امام عسکری فرزند نداره، وارثش منم. و طبق برخی نقلها تو بعضی روایت هم داره در حالی که امام زمان زنده بود ارث او رو بالا کشیدند و خوردند. امامی بود که در حیاتش ارثش چپاول شد، ارث سنگینی هم بود از امام عسکری. جعفر کذاب ارث امام زمان رو بالا کشید، امام زمانی که نمیتونست بیاد از خودش دفاع بکنه بگه من وارث امام عسکری هستم. بعضی نقل رو عرض کردم چون بعضی نقل دیگه هم داریم که مادر امام عسکری محافظت کردن از ارث، ولی بعضی نقل اینه که جعفر مقداری از سهم ارث امام عسکری رو بالا کشید به عنوان اینکه اون فرزند نداره، من وارثش محسوب میشم. اینها اون چیزهایی است که ما معمولا خبر نداریم. اینا تازه اون مظلومیت های روزهای اول امامت امام زمان 5 سال است. حالا دیگه در این نزدیک 1200 سالی که گذشته از سن مبارک او، 10 سال دیگه حضرت سن مبارکشون 12 قرن میشه. 255 الان 1445 هست. 1455 الان 1184 جان 46 منم. بعد حضرت سن مبارکشون نزدیک 1200 ساله. حالا تو اون سالهای اول اینا بوده، امام سجاد برای این مظلومیت و این غربت گریه کرده. این آقا که اون روزها این شکلی جان مبارکش رو حفظ کردن، هنوز که هنوزه با همون تدابیر امنیتی داره زندگی میکنه، هنوز که هنوزه تو همون حول و تو همون ترس و تو همون خوف و تو همون ناامنی. حتی تو روایت داره وقتی که حضرت داره ظهور میکنه وارد مکه که میشه، اون آیات حضرت موسی رو میخونه که موسی با حراس وارد شهر میشد از ترس فرعون، خائفاً یترقب. وقت ظهورش خائفاً یترقبه، چه برسه به الانی که همه دنیا پشت به پشت هم دادن او رو پیدا کنن. چند سال پیش یادتونه آمریکایی‌ها وارد سامرا شدن، با چکمه ریختن، وجب به وجبش رو گشتن. اصلا یه نظری هم همینه که اون بمب‌گذاری کار آمریکایی‌ها بود، از جهات مختلف نسبت به امام زمان و هم پیدا کردن امام زمان و قضایای از این قبیل. تو سامرا رفتن مسجد به مسجد، امام جماعت‌ها رو دستگیر کردن، گفتن از مهدی خبر داری؟ اسمت مهدی نیست. حالا اونا رو حماقت خودشون دنبال می‌گشتن، ولی داستان اینه، مظلومیت امام زمان اینه که حضرت 12 قرن با این ناامنی زندگی میکنه. امشب هم شب جمعه است، یکی از جاهایی که مطمئنیم امشب امام زمان تشریف میبرن کجاست؟ کربلاست، کنار شش گوشه جدش. پناهگاهی است، جای امنیه برای امام زمان شبهای جمعه. انشاءالله امشب به یاد ما هم باشن. ما از همین راه دور اعلام بیعت میکنیم، هرچند من در خودم چیزی نمیبینم که بخوام به امام زمان اعلام بکنم که آقا ما آماده این به رکاب شما و جان فدای شما هستیم، نه. ولی به هر حال تو این مسیر علاقه داریم سرباز او باشیم، فدایی او باشیم، به درد او بخوریم. در این شبی که در واقع سال روز امامت و آغاز امامت امام زمانه با ایشون دوباره بیعت میکنیم، من روزم رو از اینجا بخونم، این شب جمعه از اینجا بریم کربلا. عرض کردم امام زمان امامی بود که در دوران حیاتش ارثش چپاول شد، از این جهت شبیه مادرش فاطمه زهراست که ارث او رو غصب کردن، ولی خب از این جهت مظلومتره. حضرت زهرا لااقل به دفاع از خود ایستاد، حرفی زد. امام زمان همون قدم براشون مهیا نبود به ایستن از خودشون دفاع بکنن، از این جهت شبیه مادرش فاطمه زهراست، ولی از یک جهت دیگه شبیه پدرش امام سجاده. از چه جهت؟ از جهت اینکه بعد شهادت پدر اموال پدر رو غارت کرد. از این جهت امام زمان شبیه امام سجاد. همونطور که امام زمان در کودکی آمدند و هرچه از پدر بود به غارت بردند، سهم ارث او رو بردند، چپاول کردند، امام سجاد هم در خیمه های شکلی بود. این حرامیان بعد از کشتن ابو عبدالله به این خیمه ها رسیدن، هم سهم الارث این بچه ها رو، هم اون چیزایی که اصلا مال خود این بچه ها بود. تو روایتی داره حضرت سکینه که ایام چند روزی که گذشت سالگرد ایشون هم بود، حضرت سکینه می فرماید دیدم یه پیرمرد کوفی اومد دست انداخت به خلخال پای من که بکنه، دیدم در این حالی که داره میکنه داره گریه میکنه. گفتم که تو که داری به غارت میبری دیگه گریه چیه؟ گفت گریه‌م از اینه که خلخال دختر رسول الله داره به غارت میره. گفتم یعنی تو اینو میفهمی و داری غارت میکنی؟ گفت آره. گفتم خب چرا غارت میکنی؟ گفت من نگیرم بعدی میاد میگیره، دارم میبرم دستمون نیفته. این مظلومیتی که خلخال از پای این بچه ها کشیدن دیگه چی؟ چادر از سر این زن و بچه کشیدن، به چادر رو سر این ها رحم نکردن، به دستبند این ها رحم نکردن، به گلوبند این ها رحم نکردن. هرچه بود از این زن و بچه به قارت رفت. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرم، قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهب ذو الحقوق ذو الارحام ملتمس لدا. این شب جمعه از برکات حرم مطهر سید الشهدا متنعم بفرما. شب اول قبر امام عسکری به فریادمون برسان. خدایا به فضل و کرمت دشمنان امام زمان در این دنیا ناکام و زمینگیر قرارشون بده، در رأسشون آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. امت اسلام، رزمندگان اسلام نصرت و پیروزی عاجل عنایت بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من بر الفاتحه و السلام.